لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سوره به اینجا رسید که همه ی حیات شما و برنامه روزی های جهان و برنامه روزی های نبوت و برنامه روزی های خلقت شما همه بر اساس برنامه و بر قبضه پروردگار است. بعد فرمود یکی از نمونه های این که همه ی حیات و برنامه های شما در قبضه خداوند و در زیر سایه برنامه ریزی اوست همون نحوه خلقت شماست، خلقت زمینی شما. و قصه رو اینطوری شروع کرد که رسیدیم به اینجا خداوند فرمود که ای ملائکه همه سجده کنید به آدم، همه سجده کردن مگر ابلیس، همه سجده کردن و خطاب به همه بود حتی ابلیس، با اینکه ابلیس ملک نبود اما در مقام ملائکه بود و خطاب به اون مقام بود، خطاب به مقام قدس بود و فرشته ها ذاتاً در اون مقام بودن و شیطان به جهت عبادات به اون مقام رسیده بود و خطاب به مقام بود، هرچند که اون مقام ابلیس را هم به جهت عباداتش دربر داشت. شیطان سجده نکرد. خداوند فرمود قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، ای ابلیس چرا سجده نکردی؟ هر داستان آدم و شیطان ترهید برای معنی زندگی ما، اینکه شما اولا بر اساسی برنامهی تدبیری و حکمتی خلق شدید و بر این زمین آمدید، یک در ثانی شما در زمین یک معنای خاص دارید و یک جهتگیری خاصی را باید دنبال کنید، دشمن داری، دوست داری، هدف داری و برنامه. ای ابلیس بنا بود بر آدم سجده کنی، یعنی ای قدسیان، ای موجوداتی که در عالم قدسی، شما بر اساس آدمیت آدم که علم آدم اسماء کلها، بر آدمیت آدم باید سجده کنی. آدمیت آدم یعنی مقام جمع اسماء الهی، علم آدم همه اسماء را، پس مقام جمع اسماء از آدم به ذات آدمیت آدم، حسن و حسین نه، حسن و حسین یا به آدمیت رسیدن یا نرسیدن. آدمیت آدم جوهره ایست که هر انسانی اگر به آن جوهره رسید همه ملائک به اون سجده می کنند الا ابلیس. و اگر به اون آدمیت نرسید خود یکی از یاران شیطان خواهد شد که بعدم آیاش رو میرسید. از همه تجده کردن بر آدمی که انبئهم به اسماء ملائکه، آدمی که همه حقایق رو داماست و نمایش داد، بعد از نمود اسماء همه ملائکه را هر رست اسرارشون رو نمایش داد و مورد فجد قرار گرفت، یک شیطان کنار این ملائکه، یعنی یک دشمن کنار این دوستان دارد، یعنی ملائکه در خدمت آدمیت آدم هم تا جبرائیل اون رو به وحی، تا اسرافیل اون رو به مقامات نزع بعد از نزع، تا عزرائیل او را در مقام موت بعد از موت برساند. وقتی که همه ملائک در خدمت آدم هم تا هر کدام از ملائک بودی از ابعاد آدم رو تغذیه کنه و به تعالی برساند، در کنار این دوستان و یاران را دشمن فرسم خورده ای هست که انسان باید این دشمن رو بشناسد. بحث ما اینجا نیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جاهای دیگر راجع به فلسفه وجودی شیطان بیش از اینجا بحث کردن که شیطان دشمنی که دینداران را دقیق می کند تا در مسیر دینداری با مواظبت از دشمن راه دقیق و باریک دین رو برد. از اینجا شروع میشه که ای شیطان چرا به آدم سجده نکردی؟ یعنی قصه دشمنی شیطان را برای ما خدا نعم کنی. منطق دشمن شما کنار یاری یاران شما این است: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همه این مسئول. خیلی بی‌ادب میگه که اصلا شأن من نیست که سجده کنم. نمیگه سجده نمی کنم، میگه لم اکن لأسجد، اصلا من آن نیستم که سجده کنم. این اصلا شأن من اون نیست که به این وجود جان دیده ی آشکار سجده کنم. بی ادب به حامل اسماء کلیه الهی اینجوری برخورد میکنه. یعنی میاد میگه که ببین چه دشمن بی خود بد ذهنی، یعنی شما رو این دشمن یک موجود جمدیده لجنی میدانند. باید همچی دشمنی رو برو، هم نقشه کش هست، هم وارد هست، هم متخصص هست، هم 6000 سال عبادت کرده. یعنی خیلی این وارد سیر و سلوکی که عرفا رفتن و خیلیشون به جای نرسیدن، این رفته و رسیده در حد ملائک مقیم بوده. یه همچی دشمنی با این دقت و علم و ظریف کاری تازه ما انسان رو اون روحشو نمیبینه، اون کمالات عالیه رو نمیبینه، یا نمیبینه به منکر است، اون اسماء الهیه رو نمیبینه. میگه که این آدمی که از جل جندی به خلق کردی من رو نیستم که به این سجده کنم. یعنی اولا آدم رو نمیبینه، بدنش رو میبینه، در ثانی بدنش رو در شرایط قبل تهو نمیبینه، در شرایط گل گندیده میبینه. یعنی آدم درسته که ابتدای خلقتش از گل گندیده، اما الانه که یک موجودی که ظاهرش، صورت شمایلش بسیار زیباتر از بقیه مخلوقاته و باطنش حامل اسماء الهی اولا آدم رو در حد جسم میبینه، دشمن شما شما رو در حد جسم قبول داره، روح و معنویت آدم رو نمیبینه. ثانیا این جسمم نه جسمی که الان پس از تطبیه و تعاقب به دست اومده، یه جسم گندیده میبینه، یعنی دشمنی بسیار بی انصاف و بسیار پر حقارت برای خصمش، یعنی خصمش به شدیدن حقیر میکنه. قال تخرج منها فانک رجیم، جواب یک همچی موجود بی انصافی و خدا اینجا که تو برو از این مقام قدسی که جای ملائک بود، تو چند اونجا نیست، تو برو بخرج منها، یعنی شیطان از مقام قدسی حضور کرد، نزول کرد. و اینکه رجیم، تو اصلا رانده شده ای، رجم شده ای، برو. تو از نعمتهای الهی دیگه محروم، پس با دشمنی دوگه بودیم، دشمن شناسی بهترین شکل خوب زندگی کردن است. شرایط خوب زندگی کردن یک آدم اولا بداند دشمن دارد و دشمنش دشمن قهار قسم خورده ایم. و مومن ما در زندگی معنوی احساس امنیت می کنیم و همین احساس امنیت دوگه ما بالا بپای ندارد. میگه که یه دشمنی داریم که تازه این دشمن خبره از پایگاه الهی رجیم شده است، یعنی هیچ رحمت و نعمتی شامل روحش نیست. و اون علیکم لعنت الى یوم یوم دین، بر تو لعنت یعنی دوری از نعمت و رحمت الهی، از اون مرتبه خود که تماما محرومی، یعنی یک وجود بی نورانیت بی قدوسیت تاریک نکبه کدر و فاسد دشمن آدم. این همه خبیث و بتواند به آدم نزدیک بشه، حالا ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. یعنی شیطان را چرا رو این قسمتش خدا تاکید میکنه که بدانی این دشمنی که میتونه به شما نزدیک بشه و احوالات خودش را به شما القا کند، این خصوصیت و خاصی دارد، رجیم است، لعنت خدا همیشه بر این وارد شده. قال ببین چقدر بی حیا نادانه، قال ربت انظرنی الى یوم یبعثون، گفت خدایا یه فرصت هم بده تا روز قیامت، یعنی نگفت غلط کردم، نگفت که دیگه نمی کنم، نگفت خدایا لعنت ها رو بردار، یعنی یه همچی دشمنی که اینقدر عصبانی شده. به تعبیر علامه جوادی آمینی رحمت الله علیه می‌فرماید که اون چنان قدر فراقهای وجودش بگرفت که حاضر شد 6000 سال عبادت را یک لحظه بگرد ما، یعنی عصبانی شد. حسادت از قوه غضبیه، کبرم از قوه غضبیه، یک غضبش باعث شد که 6000 سال عبادت، حالا چه عبادتی زمینی یا آسمانی، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه عزیز عزیز خاصه میگه این 6000 سال عبادت چه عبادتی، این قصه جدا، اینقدر عصبانی شد که این 6000 سال عبادت رو زیر پا گذاشت و بعد نگفت خدایا سرمایه عباداتمو بهم برگردون، نگفت خدایا لعنتت رو بگیر ازم، گفت خدای فرصت بیشتر بده تا بیشتر شیطانی کنم. جای بحث داره و اینجا داشتیم. عموماً شیطان شناسی به نظر من یک روانکاوی خوب انسان شناسی. چرا؟ چون شیطان به انسان نزدیک میشه و حالات انسان را شبیه خودش میکنه. اگه انسان احوالات شیطان را بشناسه، گاهی که ناخن میزنه میبینه در خودش اون احوالات هست. یعنی یک شیطان شناسی خوب یک انسان شناسی برای انسانهایی که روح شیطان دارن، شما خودتون دیدید وقتش اینجا نیست سیاق آیه را از دست میدیم آیات را، ولی خودتون بعد کار کنید دیدیم گاهی اونچنان آدم عصبانیست که دلش نمیخواد این غضبش فروکش کنه، دلش میخواد این غضبش را بیشتر اعمال کنه، یعنی حتی ممکنه ضربه بخورد به خاطر این غضب، زندانش میکنن میبینم حقش را همون که بزا بیان بیرون پسرش هم میکشن، یعنی نمیخواد حالا که ضربه خود تغییر روش بده، میخواد این غضب را همینطور ادامه بده. این خود شیطان است که در روح این حضور کرده است و الغای خود شیطانی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، نگفت باشه تا یوم یبعثون، نه گفت توم جزء اونهایی که من فرصت دادم بشه، تا کی فرصت دادیم آیه بعد الی یوم الوقت المعلوم نه یوم یبعثون، تا یک وقت معلومی توم من المنظری، یعنی یه عده ای به خصوص ملائکه، میدونیم که ملائکه هم میمیرن، در روایت داریم که وقتی که قیامت برپا شد مثلا عزرائیل میمیره، پس معلومه که یه عده ای فرصت دارن تا یه مدتی فعال باشن، میگه ای شیطان تو هم تا یه وقت معلومی که پیش من مشخصه تو هم فرصت داری. مفسرین میفرمان که زیادم از عزیزان نمیفرمان، یعنی تا سکرات، در روایت هم که داریم تا سکرات شیطان چطوره سر به سر ما میذارد، از امام صادق علیه السلام داریم که در سکرات شیطان تلاش میکنه اون یعنی میکنه ایمان شما را بدوزد، القا میکنه احوالات بدبینی را که ایمان شما را بدوزد. بعد از سکرات دیگه نه، یعنی در برزخ دیگه شیطان اونجا راهش بسته، پس میشه بنابرای شواهد این یوم معلوم رو همون تا برزخ گفت، یعنی تا انتهای سکرات. سکرات اون مرحله است که شما و من همه در یک مسیح بین دنیا و برزخی، یعنی یه لحظه نگاه میکنیم خودمون تو دنیا میبینیم، یه مرتبه خودمون اطرافمون رو نمیبینیم، برزخ بمونیم. این مسیح بینابین که خیلی هم سخت است الا برای اولیای خاص، اینجا شیطان خیلی فعال است. در روایت داریم کسی که ایمانش قرضی باشد، مستودع قرضی باشد، ایمانش قلبی نباشد، اینجا شیطان ایمانش رو میدوزد. یه نمونه خیلی ساده، سکرات رو تشبیه کنیم به سختی های همین انقلاب. شما ببینید تو سختی ها بعضی ها ایمانشون رو میدن، یعنی عقاید نابدینیشون در سختی ها از دست میده، اینا به نحو اولا در سکرات ایمانشون میده، چون ایمانشون قلبی، خود ایمان رو دوست ندارن، ایمان رو برای دنیا دوست دارن. کسی که ایمان رو برای دنیا دوست داره حتما در سکرات ایمانش میده. چرا؟ چون اولا یه اوزا دنیا نیست، در ثانی این ایمانه میخواد برای حفظ دنیا، گاهی ایمان را میخوان که بدنشون سالم باشه، بیشتر کار کنن، بیشتر مثلا بخورن، این ایمان ایمان مستودعه، قرضیه، به بدیعه گذاشته شده. این آدم شما خودتون هم دیدید تو فشارهای کم انقلاب ایمانش از دست میده، در روایت داریم وقتی رسید خدمت امام فرمود که من به خدا پناه میبرم از فشار قهر، یعنی تازه فشار بعد از سکرات برای شما، فرمود اتخفف علیکم من البرزخ، من برزخ و القهر، یک برای شما میترسم از قهر یا برزخ. حالا تازه قهر چیه؟ سکرات. سکرات وقتی از که ایمان قرضی را میگیرن، فشارها طورید که ایمانی که به قرض نرسته باشه، یعنی قرض محبت ایمان هنوز درش حاکم نشده باشه، اگر خود ایمان محبوب قلب نشد در فشار سکرات میگیرن. خودش هم ببینید ایمان قرضی یعنی چی؟ یعنی خود ایمان مقصد نیست، ایمان واسطه. یه وقت شما این آقا را خودش را دوست دارید چون آدم خوبیه،
یه لحظه چون که خونه شما رو ارزون بهتون فروخته است دوست دارید، یعنی دوستی این قرضی، یعنی ریشه این دوستی کجا؟ پیش خودش نیست، پیش خونه دونه. این آدم اگه خونه شما یه جوری بد گرون شد زیرش میزنی، یا خونه به درد نخور سر خونه رو مثلا یکی دونه از دستان میگیره اون برای درسته تو ارزون به نداری هر یکی یه گره فرده ندار. یعنی ایمان قرضی در فشارها میره. و کی اینجا تعال است؟ شیطان. بعد فرمایش امام هم شیطان به مضمون فرمایش ما، شیطانی که تو عمر ما تونسته باشه امید به ما داشته باشه در برزخ خیلی فعال است. یعنی این که میتونه در برزخ ایمان ما رو بگیره، تو دنیا ایمان ما رو به بازی گرفته. در صورت شیطان رو خدا پایام معلوم بهش فرصت داده. حالا منطق شیطان رو ببینیم. قاله شیطان رب خدا می فرماد، شیطان گفت قاله رب به ما اقوی تنین لعزینن لهم فلعر و لعزینهم اجمعین. خدا به جهت این که تو منو گمراه کردی، خودتی همه بی غیرتی کردن، این همه تکبر که سرون در سر کی؟ شما. یکی از عرفای عزیز ما مرحوم آیت الله شعرانی فرمایش خوبی فرموده بودن که اگر شما بقیه رو بد بدانی خودتون رو خوب، اون منطقتون باشه، این همون منطق شیطان. اگر امت خودتون رو گناهکار بدانید، عموما در حادثات اون من بگردید اونجا کجای وظیفتون رو خودتون انجام ندید. این منطق مرزم توی دعاقا ببینید امامای ما با اون عظمت قسمتشون همیشه خودشون رو بدهکار رو محروم میدونن، بدهکار رو به اصطلاح گناهکار میدونن. امام رحمت الله علیه به ما فرمود که نگو که انقلاب برای ما چه کار کرد، بگید ما برای انقلاب چه کار کرد. امامی همه زحمت کشیدن برای این مردم، همیشه خودش رو بده کار نه. این یک مبام است. اگه کسی به دست آورد رجیم نمیشه و عکسش. اگر رجیم ببین یعنی از عالم قدس محروم. شما نمیخوانی عالم قدس در جلوی چشم دون آب چشم قلب دون باز بشه، یعنی شما نمیخوان به عالم اعلا ارتباط پیدا کنید، نمیخوان نور معنویت به این قلبتون برسه. حتما میخوان. شرطش اینه که رجیم نشید، یعنی نزنن بهتون از عالم خود به پاک. چه موقعی میزنن؟ وقتی که منطق این باشه که بگون خدا تو ما را گمراه کردی، تو ما را بدبخت کردی، یعنی همه سختی ها را به خدا نسبت بدی و همه خوبی ها را به خود. مگه نگفت انا خیرم من؟ گفت من خوب دار از بقیه هم آتبا من را گمراه کردی. این منطق منطقی است که محروم میشه از معنویت ها. مطمئن باشید، همیشه مطمئن باشید که باید چشم دل ما باز بشه به لطف خدا و ببینیم که عموماً ما اگه خدا کمک کرده از چیزی نعمتی گیره اونه. خودمون واقعاً از خودمون کاری نمیتونیم بکنیم. گفت خدایا شکرت که شکر رو میکنم. چشمش اینقدر بیدار است که حالا که شکر میکنه متوجه این شکری که میکنه لطف خدا که شکر میکنه. پس خدایا شکر تو که توفیق پیدا کردم شکر داره کنم. یعنی این اینقدر متوجه است که این شکرم یک لطف خداست. اگه لطف خدا نبود شکر نعمت هم نمیتونست رو بگن، نمیفهمید نعمت را. حاصل قضیه این که میگه که رب به ما اقوی تنین، اولا منطقش مشخص شد، حالا روشش چیه؟ لعزینن لهم فلعن، من حتما زینت میدم برای آنها، یعنی ذریه آدم در زمین، در زمین زینت میدم برای آنها. و دیگه چه کار میکنم؟ و اقواشو میکنم همه را الا عباده مخلص کنم. خب اینجا چند تا برده؟ اول یه سوالی فرمودم، گفتم که چرا شیطان فکر پروردگارش او را گمراه کرد؟ این منطق یک ذهن متکبر است. عبارت تکبر که عموماً بدی ها را به غیر نسبتیه. بعد سوال کردن چرا با این حال او را با اسم رب صدا زد؟ شیطان که میدونه که رب بشه مثل خود آدمگاه اینجوریه، میدونه این کار خوبه نمیخواد کنه. اکثر آدم بده که میدونن این کار خوبه، خداوند گفته است برای نجات، اینم گفته است نمیخواد کنه. شیطان عقل عملیش ضعیف بود، نه عقل نظریش. یعنی اطلاعاتش درست بود که خدا خالق است و مطلع بود که خدا رب است، یعنی خدا و این دستوراتی که میده این انسان را به نتیجه میرسونه، ولی تکبر رو اینقدر دوست میداشت که کمال خودش را دیگه دوست نمیداشت. شما خوب دقت کنید شیطان چطوری اصلا همین روحیه را تحلیل کنید، بعد با خودمون گاه مقایسه کنید ببینیم دقیقا ما هم همخانه این با این روحیه. یعنی قبول داریم گاهی، بنده خودم رو میگم، گاهی قبول داریم این کار بده، اما چون این کار را دوست داریم میدونیم بده و میدونیم این کار دینی خوبه، ولی چون خوشی خودمون را دوست داریم نه کمال خودمون را، و میدونیم هم این خوشی کمال نیست ولی بازم خوشی را انجام میدیم، شیطان تکبرش را دوست میدن. یعنی تکبرش چون دوست میداشت نمیخواست کار بکنه که این تکبر از بین بره. بنده و جنابانه هر روز اینجور آدم رو میبینیم که میدونه این کار که تو میکنی که زشته، یه خواه خجالت میکشم، خجالت میکشم، یعنی میدونه این کار غلط هست، میدونه حتی این کار حرام هست، یه دفعه دیگه زشته خجالت میکشم، یعنی خجالت میکشم یعنی که یعنی فبک میشم در چشم اهل دنیا، یعنی کبرم رو نمیخوام خدش دار بشه. داره ها شما باش رو داره بشه، میدونه این کار حرام هست، این خودنماییست، این شهرت طلبیست، ولی نمیتونه دست درده، یعنی گیره پرد از تکبر با شخصیته. کسی که شخصیتش با تکبر گیره بخوره این آدم خوبی رو میشناسد اما نمیتونه دست از سر خودش برداره. درست تو خودش شده چی؟ یه خودش شده عینیته که همیشه همین سوال هست که باعث که ذهن فعال بشه و یه مقدار نتیجه بگیره. بعد میگن که با این که شیطان بالاخره به درجاتی رسیده بود، چی باعث شد که این صفات ناپسندیده اون رو به این روز بندازن؟ ببینید اون جلسه اشاره کردن، اینجا هم اشاره میکنم مفصلش رو با اون تو ما 18 جلسه تاله راجع به شیطان و ملک بحث کرده بود، نوارش هم هست اینجا، مفصلش رو در جای دیگه از ما بخواید و اونجا بحثا گیر میارید. البته عزیزانی که سراغه با فرصت دارن باید اون بحث رو تبریدن، اونجا مفصل بحث کردیم. عرض من این است که یه اشاره بکنم، گاهی شما بعض صفات خوب رو دارید ولی بعض صفات بدم دارید. شما اینا بدونید یکی این صفات بد کافیه که شما رو خارج نخراب کنه. یه مثال ملا صدرا رحمت الله علیه میزنه خیلی قشنگه، میگه اگه یه صورت همه جاش قشنگ باشه، چشم قشنگ باشه، ابروها قشنگ باشه، لب و دهن قشنگ باشه، اما بینیش زشت باشه، شما وقتی در جمله نگاه کنید بینیش زشته، طبع آدم اینجوریه. شیطان یه دست گیره بدش مخلط، یعنی چیزی که هیچ سهمی غیر خدا در شخصیت نیست. شیطان فقط زورش به یکی نمیرد، مخلص نبود، فقط شیطان زورش به مخلص نمیرد. مخلص چیه؟ اون که هیچ سهمی غیر خدا در شخصیتش نمانده، فقط خدا در شخصیت ایشون نفوذ دارد. اگر از دیدیم اون جلسه ارز کاریم این جلسه هم یکم بیشتر بحث میکنیم. پس هرچند یک صفت نمیده شما تلاش بکنید صفات بدتون رو گیر بیارید، این هنر اولیه در قرآن هم داریم، یعنی بفهمد که شیطان داره دور قلبش میچرخه،
این هنره. بعد یواش یواش خدا کمک میکنه شما و هم هی ول نمیکنید، آهسته آهسته رفع میشه. ان شاء الله بعدا وقتی صفات متقین رو میگیم میرسیم که خداوند چطوری ما رو در امنیت تقوا و وقت قرار میده که شیطان دیگه اونجا نمیتونه نفوذ کنه. پس این تا اینجا که گفت رب به ما اقویتنی، و بعد حالا روشش چیه؟ لعوزینن لهم فی الارض. خیلی عالی، حتما برای این فرزند آدم اون چه در زمین است قشنگ میکنم. خیلی به این بحث گوش بدید، نگفت اون چه در آسمان است قشنگ میکنم، اون که کار انبیا. برای شما ملک زیبا باشه، با ملک معاشقه کنی، با انبیا معاشقه کنی، با خود خداوند مراوده کنید، این که خیلی زیبا. مشی شیطان یه کار آسان است، اون چه در زمین است و قشنگ میکنه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. خدا میفرماد اون چه در زمین است زینت زمین است. این درخته ببینید، درخته زینت شما زینت زمین است. شما پوز درخت رو خوب بدید، توی یه زمینی یه سری درخت در اومده است، بعد اتفاقا زمینا که مال خداست، درخت دارم که خدا خلق کرده، بعد نمیدونم سر این شرایطی یه تیری به تاریکی خودت میگه اینا مال شما، ببین آخه یعنی چه مال ما؟ یعنی ما خلق کردیم؟ چه میدونم حالا مال ما، حالا اینکه مال ماست ما پوزش بدیم یا زمین پوزش بده. همین هیکل بنده، هیکل بنده زینت زمین یا زینت من؟ هیکل بنده هم زینت من نیست، فقط من معنویتم زینتم. ببینید این بدن منو میذارم و میرم، هر چیزی که با من نیست چطوری زینت منه؟ این لباس من زینت من نیست. در قرآن هم ببین علامه رحمت الله علیه خیلی عالی میگه، میفرما در قرآن که خذو زینتکم عند کل مسجد. من فرمایش علامه را با آیت الله جوادی میگم، البته اون فرمایشات بزرگان هم جای خودش. علامه میفرماد که خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی در مسجد برین زینتتون رو بگیرید. یعنی تو مسجد چی گیر میام؟ ایمان. زینت شما ایمان است، برین تو مسجد زینتتون رو بگیرید. یعنی اون قیل اون فرمایش بزرگانت که با لباس خوب برین مسجد، زیل همین آیم روایت داریم که لباس مرتب بپوشید و برید مسجد. ایشون میفرماد اون یه بحث است، جالبه که اینا تعویل میدونن، میفرمان تعویل اینه که میفرماد از این آیه برمیاد که حتما با لباس و آراسته و آراسته برید مسجد، اما این فرمود برید تو مسجد زینتتون رو بگیرید. یعنی زینت شما تو مسجد از زیل این آیه نوشتن این زینت معنوی. آیت الله جوادی در عین اینکه اینا تایید میکنن یه بحث نمیدن، میگن خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی بریزید بیرون زینتتون رو وقتی میان تو مسجد. خذو رو به معنای تر کردن گرفتن، یعنی آقا وقتی میان تو مسجد که نمیدن تو سالن مود، خذو زینتکم. در هر صورت فرمایش این شاگرد استاد اینه که زینت شما جنبه های معنوی شماست. آیه قرآن میفرماد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این هوا به زمین برمیگرده دیگه، یعنی اون چه بر زمین است زینت زمین است. پس شما اون چه بر زمین است زینت خودتون نگیرید. چیه که اون چه بر زمین است زینت شما میگیره؟ شیطان. لعوزینن لهم فی الارض، در زمین من زینت برای اینا درست میکنم اون چه بر زمین است. دیدم یک از مفسرین نوشتن که شهوات و لذات آدم سفلیه رو برش قشنگ میکنن، یعنی خداوند برای شما انبیا، ایمان، نماز، اینا رو قشنگ میکنه. یه مومن زیباترین چیز برش عبادته. مگه ندارین که بنده ای را که دوست داشته باشن مناجات هم برش زیبا میکنن؟ خب شیطان کارش این است که نه، چیزای زمینی رو برای ما قشنگ کنه. ما ظاهر دنیا را زینت خودمان بدانیم. فرهنگ غرب اصل اساسش از وقتی که از دین جدا شد همینه که زمین نمایی، زمین درخشی، زمین را به درخشش کشون، زمین را به نمایش کشون. یعنی شما ببینید در فرهنگ غرب بیش از همه آن است که ظاهر دنیا قوی بشه. یکی از دانشمندان راجبه جامعه اسلامی خیلی قشنگ دفاع میکنه، ظاهرا هم مسیحیه، دفاع میکنه از مسلمان ها. میگه مسلمان ها شهرهاشان چه گدا و چه دارا ظاهرش یک نواخت ساده است. میگه شهر مسلمان ها دیواره های بیرونش چه کت خدا چه مردم معمولی یه نواخت است. و این از اخوت اسلامی. اگر تفاوت و تغییر هست در درون خانه ها که به رخ غیر نکشن، خودشون استفاده کنن. میگه پولدار و بی پول، خودتون یادتونه ما تو خود محلمون خونه هایی داشتیم بسیار بسیار قیمتی، یعنی در نسل غیر نسل آجر سسانتی، نسل قبل ها میگم، نسل قبل از اینکه شهرداری ها برن اروپا و بیان به ما تحمیل کنن فرهنگ زشت شهرنشینی اروپایی را. میگه که من یادمه خانه ای بود بسیار دیگه پولدار و محل بودم، خیلی هم پولدار بودم، بعد که فوت کرد خانه شون اینقدر قیمتی بود که دیگه در جیهت حفظ میراث فرهنگی اومد خونه را لفت کرد. خب ولی خونش کاگلی بود، خونه ما هم کاگلی بود، یعنی ظاهر خونه. حالا هر بهشون این فرهنگی که زمین را به درخشش بکشانی، این در فرهنگ اسلامی نبوده. یعنی اینجور نبوده است که مسلمان ها نتوانن، نمیخواستن، بنا نبوده است که زمین را خیلی به درخشش بکشانن و از درون باز بشه. اصلا جنس فرهنگ دینی این است که زمین را در حد زندگی و قلب را در حد بندگی آماده کنند، در صورتی که فرهنگ غربی عکسشه، قلب تمامش میشه زندگی و زمین میشه بندگی، اما بندگی ابرقدرت ها، بندگی ابرقدرت، یعنی کاری کنیم که شهر و دیارم رو اروپایی‌ها بپسندن، قلبمونم که چی بشه همش فکر نون آب بشه دیگه، هیچ دیگه هم توش نباشه. این فرهنگ شیطان میفرماد که شیطان بی حیا گفت لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. اینقدر امیدوار بود، اینقدر امیدوار بود که گفت همه شون را اغوا میکنم، همه شون را گول میزنم، الا عبادک، عبادک نه عباد اروپا، عبادک از اون مردم، منهم عبادک منهم المخلصین. گفتیم مخلص همون تعبیر علامه، خیلی تعبیر قشنگی، غیر خدا در اون سهمی نداشته باشن. این تعبیر رو من از همه دیدم، خیلی هم خوب تعبیر. مخلص همچون که میدونی اسم مفعوله، اما تعبیر خیلی باید عمیق‌تر از این حرفا باشه. غیر خدا سهمی نداشته باشد. یه مثالی بزنید، شما چرا رکوع میرید؟ کمرتون درد گرفته پیره مرد شدیم که رکوع میری؟ یعنی خدا اراده کرده است من به رکوع برم، من به رکوع میرم، یعنی اراده من نه، اراده خدا آری، یعنی سهم خدا، سهم خدا بر سهم من بچربن، یعنی اراده خدا بر اراده من بچربن. این میام قرد چرا یه سری کار رو نمی کنیم، چرا سجده میری، چرا این الفاظ میگیم، یعنی اراده من نه، اراده خدا. حالا اینا بکشین تو کل زندگی. مخلص یعنی اراده خودش رو مغلوب اراده خدا کردن. هرچه خدا میخواهد میکنه. خدا سهم دارد در زندگیش و خودش سهم ندارد. سهم خودش چیه؟ این که اراده کرده است که خدا ارادش نافذ باشه. این نه جبرن، بلکه این جباری است. خیلی مقام بالاست. کسی اینقدر ارادش قوی باشد که ارادهشو مغلوب اراده خدا بکنه. شما خودتون ببینید گاه آدم بخواد مثلا حس برداد دوشنبه روزه بگیره، خب خدا دوست دارد که بندش دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیره. اراده اولیه شما، اراده طبعی ما، طبیعت ما میگه آخه بابا یه چیزی بخوری. حالا ما میگن اراده کنیم که این اراده را بخوابونیم در سر جای خودش، اراده خدا را حاکم کنیم. خیلی اراده میخواد که آدم بتواند اراده خودش رو مغلوب اراده خدا بکنه. حالا کی در صحنه میاد دیگه اینجا؟ خدا اراده هاش در صحنه شخصیت انسان محقق میشه. مخلص یه همچی مقامی. البته علامه رحمت الله علیه میفرماد مصداق کامل مخلص فقط اهل البیتن. خوبم بحث کردم، یعنی آیاتی که راجب مخلص ایشون در آوردن رو اگه انشاءالله نگاه کنید منطقی هم هست، چون تا کسی به مقام عصمت نرسد اصلا مخلص به معنای واقعی نمیشه. ایشون معتقد است فقط مخلص به معنای واقعی معصوم است، بعدش پیروش کم کم به اصطلاح تشکیکی بشه. خب آنهایی که از صفات نفسانی و گرایش های حیوانی به تمام پاک شده اند، اینها دستگیره ای برای شیطان در شخصیت خودشان باقی نگذاشتند. شیطان این قبی حیاگی کرد، خدا چه جواب داد؟ قال هذا صراط علی مستقیم. باشه، اما این راه رایی که به من ختم شد و اعوجاجم نداره. خیلی بحث سنگینم میشه، یعنی شیطان تو داری می جنبی ولی از دست من در نرفتی، این که تو داری میگی چه زینت میدم برای اهلش اقوا میکنم عباد صالحین و مخلصین را نمیتونم، اینم و بقیه تحرکات و اجازهات به خاطر من است، از دست من در نرفتی. تأییدش آیه بعدی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. بنده های من را تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. همینجاست که بعضی دوستان سوال میکنن که اولا خب این چه کاری شد؟ خب شیطان ما را منحرف کرد که منحرف شدیم. نه خیر، شیطان ما را منحرف نکرد، غاوین از شیطان تبعیت کردن منحرف شدن. یعنی غاوین خودشون، غاوین یعنی همون گمراهان دیگه، پس اول گمراهان دعوت کردن شیطان کمکشون کرد. دو موجود در عالم هست که اینها کمک میکنن، یکی ملک به انسان کمک میکنه تا اون چه میخواهد بگیرد و بگیرد، یکی شیطان به انسان کمک میکنه تا اون چه میخواهد بگیرد بگیرد. پس در واقع شیطان کمک کننده است، به قول فیلسوفا علت مؤده، علت حقیقی نیست، علت حقیقی خود انسانه. انسان اراده میکند خداپرست بشه، تازه ملک بهش الهام میکنه، کمکش میکنه. انسان اراده میکند بدی کند، شیطان کمکش میکنه. دیدین بعضی آدم این جادوگرا خودشون با یه روحیه خبیثی، آخه تو چی کار داری که میخوای سر به سر مردم رو بگذاری؟ یه روحیه خبیث میخواد ببینید مثلا چطوری میشه سر به سرش مده. حاضر 10 سال 15 سال به جای اینکه بره درس بخونه یا یه کاری بکنه، خدمت به مردم بکنه، میره توی خرابه‌ای بشینه، کثافت کاری بکنه، خون بخوره، تنهایی با اجنه ارتباط پیدا کنه که بعد سر به سر یکی بذاره. خب این معلومه که این خودش داره میگه شیطان مردم از بی شیطانی. بیا حالا معلومه شیطان میاد همچی هنرنمایی میکنه که شما میبینی میتونی تو این شهرستان یک سوزن بکنی، توی بدن این عروسک تو اون شهرستان سوزن بره تو استخونه اون که میخوای سر به سرش بزنی. یعنی گاهی شیطان اینقدر هنرمندانه کمک به شما میکنه، نعوذ بالله به شما، به نوع انسان، که استعدادهایی از شیطانی در انسان به وجود میاد که شما حیرت میکنید. بابا متخصص هست، متخصص متخصص در شیطان هست. شما و ما باید مواظب باشیم نخواهیمش. من تکه دوم آیه رو دوباره میخونم، الا من تبعک من الغاوین، یعنی تو نمیتونی بر کسی تسلط پیدا کنی، الا اونهایی که از سمخ توان، یعنی خودشون از گمراهان هستن، استعدادش ندارن، میخوان بدی کنن خستن. شیطان کمک یه خداوند رب عالم، این جمله رو خوب نگاه کنین، خدا رب عالم، رب یعنی هر کس را اون استعدادهایی که میطلبد کمکش کنه. حالا انسانهایی که گمراه باید بشن، یعنی میخوان که گمراه بشن، رب عالم باید چه کارشون کنه؟ کمکشون کنه؟ درسته که مستقیم این کار خداوند نمی کنه چون رحمتش کلی است، ولی اسم مضر میفرماد عارف که خداوند شیطان از دستش در نرفته است، بلکه چون رب العالمین است، اگر کسی بخواد هدایت بشه با اسم هادی ملک میفرسته، نبی میفرسته تا این را هدایتش کنه. پس در واقع خداوند شرایطی فراهم کرد که هر کس به اون استعدادهایی که میخواد به کمال برسونه در اون استعدادها به کمال برسه، ولی شیطان نمیتونه که مستقیما بنده های خدا را محکوم قوایت خودش بکنه، الا اینکه خود انسان ها شروع کننده باشن. خب حالا صحبت اشکال شاید اون جلسه هم اشاره شد که همه را شیطان گمراه میکنه، شیطان را که گمراه میکنه این دیگه سوال منتفیه، هر کس خودش را گمراه میکنه. شیطانم خودش بنای بدی گذاشت بد شد، بعدها هم خودشون بنای بدی خودشون رو گذاشتن بد شدن. اما استعدادهایی تو این عالم هست که اگر کسی خواست بد بشه بهش کمک کنن تا در بدیش کامل بشه، همینطور اگه کسی خواست خوب بشه بهش کمک کنن که در خوبی کامل بشه. اما این اشکال که آقا همه را شیطان بد میکنه، شیطان را که بد میکنه، با این آیه منتفیه، نه، همه خودشون تصمیم میگیرن بد بشن. این بحث هم در اون بحث شیطان و ملک مفصل بحث شده که خیلی خوب چرا یکی بد میشه. من اشاره میکنم بقیهش ماله بحث. انسان عین اختیار است، انسان نه زن است نه مرد است نه نمیدونم فطرت است، اینا همش یا بالقوه یا بالذمیمه، یعنی خب شرایط حقیقی نیست. انسان فقط اختیار است، کل نفس به ما کسبت رهینه، شما رهن اون چیزی که اراده کردید و کسب کردید، شما فقط اختیار، اختیار به خوبی یا به اختیار به بدی، اصلا این حرف نیست. انسان عین اختیار است، حالا اگر بدی اختیار که خودش کرده است، اگر خوبی اختیار که خودش کرده، خودش فقط اختیار است. به قول علامه رحمت الله علیه انسان لا اقتضاست، تو همین متن دونم بودا لا اقتضاست، یعنی نه بدی نه خوبی است، ولی عین انتخاب است، عین انتخاب اگر بدی رو انتخاب که خودش کرده است، عین انتخاب اگر خوبی رو انتخاب که خودش کرده است. بحث اینه که بله گاهی شرایط طوری است که اگر کسی خواست خوبی کند راحت تر خوبی رو انتخاب میکنند، شرایط طوری است که اگر کسی خواست بدی کند راحت تر بدی انتخاب میکنند. ما وظیفمون است که شرایط بدی رو ضعیف کنیم تا بدان راحت نتوانند بدی رو انتخاب کنند، ولی اینطور نیست که اگر شرایط بد باشد بدها بدی رو انتخاب کردن، اون وقت فقط تقصیر شرایط است. کتاب بسیار خوب آیت الله حائری شیرازی دارن، توصیه میکنم در این رابطه بخوانید، به نام تعلیم و تربیت اسلامی. از تقریبا میخوام بگم موضوعی که ایشون بحث کردن در این کتاب تقریبا توی هیچ کتابی که پیدا نمیکنید. ایشون بحث بسیار خوبی میکنن که ما فل انسان داریم، ما فل شرایط داریم، انسان الان ممکن است مضمونن از من باشه، فرمایش ایشون باز تاکیدن همینه که اگر شرایط انسان رو بد کنه پس بدی تقصیر انسان است، انسان رو نباید ببرن جهنم. اگر شرایط باعث خوبی انسان ها باشه پس انسان رو نباید ببرن بهش، انسان خودش انتخاب کرده. شرایط نقش اساسی از نظر ایشون بنا به فرمایشاتی که به استناد آیات قرآن فرمودن نقش اساسی نداره. یه صلوات بفرستید.
الله
می‌فرماد که ای شیطان تو نمیتونی بر بندگان من تسلط پیدا کنی الا اونایی که خودشون دنبال تو میان، من تبعک خودشون قابینم. باش ان جهنم لموعدهم اجمعین، چی میشه دنبالت میان همشون جاشون جهنم است، وعده اینها در جهنم است. جهنم حالا لها جهنم سبع تو ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، هفت در دارد می فرماد، هر دریش برای اینها یک جزء است که تقسیم شده است از قبل، این ظاهر معنا. خب هفت در دارم. در روایت هم داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و
سلم
فرمودن جهنم هفت در داره، بهشتم هشت در داره. بزرگان اومدن این هفت در یه معنیای کردن، حالا من نمیدونم، من فقط نقل قول میکنم برای که ذهن یه کمی ممکنه آماده بشه. ملا صدرا باز در بحث معادش در جلد نهم اسفار میفرماد که این هفت در، پنج درش یعنی همین پنج حس پنجگانه. چشم در جهنم میتونه باشه با نگاه به نامحرم، گوش راه رفتن به جهنم است با گوش دادن به حرام، حس چشم ذائقه خوردن، خوشمزه بودن چیز براش مهم باشه نه حرام بودنش، ببخشید حلال بودنش. ایشون میفرماد هفت تا در، پنج داشت، پنج حس، دو تا دیگه میمونه، یکیش قوه غضبیه، یکشم قوه شهویه، که این هفت در جهنم است. بعد وقت بقیش هم دقت کنیم، میفرماد لکل باب منهم جزء مقسوم، هر کدومی از این درها یه جزء مخصوص خودش داره، میگه یعنی یه عضو، میگه هفت در داره، هفت در هر کدومش یه عضو داره. ممکنه شبهه کنی که خب غضبیه و شهویه هم مگه عضو است؟ از نظر اون عضو است، چون قوای باطنی هم عضو هست. شما تو خوابتون میبینید این بدنتون نیست اما قواتون هست. باز بعضی ها فرمودن که جز اون مقسوم یعنی هر کس از یکی این در وارد جهنم میشه، این هم حرف خوبیه. یکی آدمی است که چشمش جهنمیش میکنه، یکی است شکمش جهنمیش میکنه، یکی است غضبش جهنمیش میکنه. ببینین از بقیه جهات بعد نیست، آخرش یه جز جهنمی به شد در خودش غلبه کرده. یعنی می فرمان یکی از این بابهای جهنم در این غلبه میکنه و این جهنمش میکنه. بعد می فرمان اون هشت در بهشتیه، میگه خیلی خوب این هفتاش، خیلی عمدن نگفتم ها، همین هفتا در بهشتم هست، یعنی پنج عضو ما پنج در بهشت، غضبی غضب پیامبر خدا، غضب بر ابو سفیان است در بهشت است، شهوت پیامبر محبت به خلق است. بازم شهوت که میدونی فقط جنسی که نیست که، تازه جنسیش هم پیامبر شهوتش ای قدوسیتش است. از کردم تو بحث پیامبر که اون شب شد. این چند تا هفت قلبم، یک دیگه قلب به طرف جهنم که نمیشه بره، یه درم در قلب، پس در بهش شد چند تا هشت، بنابرای روایتی هم که فهمدم. حالا من نمیدونم اینا چقدر تطبیق میکنه، چون سخن از معصوم که نیست که، یا من نشنیدم از معصوم. به هر صورت فرمایش خداوند این است که بسیار خوب، حالا مردم میخواین دنبال شیطان را بیفتین، به جهنم میرید که هفت در دارد، یعنی آخرش یه جور جهنمی میشید. وقتی جهنم هفت در داشت، یه صفت دونا موازبی، یه خصوصیات دونا موازبی، از یه خصوصیات جهنمی میشه. بعد میفرمود حالا عکسش، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها به سلام آمنین. فقط من که دهنمون آب بیفته میخونم و دیگه تمامش میکنم. خود من که داشتم عصر میخوندم، به خصوص به آیه 49 کرستم، خیلی حال خوبی بهم دست داد به لطف خدا. همتون میخونم سریعا. میگه حالا وقت ان المتقین، اونهایی که وارسته شدن تقی دیگه، یعنی از طبیعت و شهوت و شکم و غلبه اینها وارسته شدن، در جناتن، یعنی که بحث شد و عیونن، ظاهرش یعنی چشمه ولی چیز دیگه باطنی داره. بعد خدا میفرماد که ای متقین وارد بهش بشین، ادخلوها به سلام، از همه آفتهای قلبی و فکری و حوثی راحتی، آمنی. یه جای عجیبی آخه، حالا آدم میاد مسجد، شما خودتون دیدین یه نماز میخوایی یه ذره خوب بخونی دونید خراب شد، یعنی در امنیت نیستیم، شیطان حمله میکنه. یه جای میریم که فقط خوشی هست، فقط صفا هست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، این کینه ها این کدورت ها رو ازشون میکنیم، محبت انسانی بینشون برقرار میشه، حجاب ها برطرف میشه در بینشون، براشون هیچ سختی به وجود نمیاد، دیگه هم از بهش بیرونشون نمیکنن. حالا که اینجور شد، حالا شما میخواین قصه چیه بخورید؟ که خب ما نیستیم. آیه 49 اگه نیومده بود دق میکرد. یه حالا تو چی؟ ناراحت نباش. نبه عبادی، عبادی خبر بده به بندگانم، انی نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم. نترسید، من غفور و رحیمم. شما یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اون گه گله کن. از آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله.